بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. هنا به لزوم ضرر فی محله، فیحتمل ثبوت الرد مع قیمت النقص الحادث لو کان موجبا له، لان الصحة فی هذا المبیع کسایر الاوصاف المشترطة فی المبیع التي لا یوجب فواتها ارشا، و النص الدال على اشتراط الرد بقيام العين و هي المرسلة المتقدمة مختص بمورد امكان تدارك ضرر الصبر على المعيب بالعرش و الاجماع فيما نحن فيه غير متحقق مع ما عرفت من مخالفة المفيد في اصل المسألة. هازا کله مضافن الى اصالت جواز رد از ثابت قبل حدوث العیب و هی المرجع بعد معارضت ضرر المذکور به تضرر البایع بالفسخ و نسخ و نقل المعیب الى ملکهی بعد خروجهی عن ملکهی سلیمن عن هازا العیب، و کیفکان فلو ثبت الاجماع او استفیز نقله علی سقوط رد به حدوث العیب و تغییر علی وجه یشمل المقام و الا فسقوط الرد هنا محل نظر بل منع. فرمودن مواردی را فقها ذکر کردن که در این موارد هم حق الرد ساقط است و هم حق العرش، غیر از اون سه موردی را که اول خود ایشون عنوان فرمود. یکی از اون مواردی که هم حق الرد ساقط و هم حق العرش، جایی که در معیب عیب جدیدی حادث بشه، معیب هم از اون معیب هایی باشد که موجب نقصان قیمت نشه، یعنی از اول در این معیب عیبی حاصل شده است که قیمت را کم نمی کنه و بعدن هم در دست این آدم مشتری عیب دیگری در این مبیع به وجود بیاد. در اینجا هم حق العرش ساقطه و هم حق الرد ساقطه. اما حق العرش ساقطه چون از اول حق العرش ثابت نبود، چون فرض این است این عیبی که از اول بوده است عیب موجب عرش نبوده، و اما حق الرد ساقط نیست به واسطه این عیب جدیدی که در این عین پیدا شده. و در روایت جمیل ما خوندیم در صورتی رد جایز است که این قائمه به خودش باشه، و حالا که عیب جدیدی پیدا شده است لا یقوم العین به عینه، چون لا یقوم به عینه بنابر این رد هم جایز نیست. مرحوم شیخ می‌فرمایند همون اشکالی که در فرع دیروز گفته شد اینجا به طریق اولا وارده، و اون اشکال این بود که اگر این مشتری لازم باشد تحمل بکند این معیب را و صبر بکند بر این معیب، صبر مشتری بر معیب موجب تضرر مشتری است، چون باید این جنس معیوب را بهش راضی باشه و این تضرر مشتری صحیح نیست. پس بنابراین بیاییم جمع بین حقین بکنیم، بگیم که مشتری میتواند این جنس را رد بکنه، منتها تفاوت قیمت صحیح و ناقص را به واسطه حدوث عیب جدید تفاوت قیمت را هم به اون آقای بایع برگردونه. پس اگر ما قائل به رد بشیم به اضافه تفاوت اون نقیصه و قیمت اون عیب، اینجا جمع بین حقین کردیم و حرف بجایی زدیم. این قلت که نمیتواند رد بکنه، برای این که مرسله جمیله گفت در صورتی رد جایز است که عرش، در صورت رد ساقط است که عرش ثابت باشه و اینجا الان عرش ثابت نیست. جواب میدیم عرش بود که همین یعنی این خودش شد جواب دیگه، که اگر اشکال بکنید که مرسله جمیل گفت نمیتوند رد بکنه، جوابش این است که مرسله جمیل جایی میگفت رد ساقطه که عرش ثابت باشه و فرض این است در اینجا از اول عرش ثابت نبوده، پس به این جهت مرسله جمیل اینجا رو شامل نمیشه. یا اینجور جواب بدیم یا از باب استصحاب الخیار وارد بشیم، بگیم در واقع اینجا دو تا ضرر هست و این دو تا ضرر با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. میگیم و قبل از آنی که عیب جدید به وجود بیاد مشتری حق الفسخ داشت، الان هم که عیب جدید به وجود آمده است شک داریم اون حق باقی است یا نه، استصحاب میکنیم بقاء الحق القدیم را. چطور دوتا ضرر با هم تعارض میکنن؟ اینجا یک ضرر متوجه مشتری است، چون فرض این است که این جنس از اول معیوب بوده و تحمل ضرر برای مشتری حدیث لا ضرر میگه صحیح نیست. یک ضرر هم اینجا متوجه بایع میشه، چون اگر ما به بایع بگیم شما این عینی که با عیب جدید روبرو شده است مجانی بگیر، لازمش این است که بایع این عیب جدید را تحمل بکنه و صبر برش داشته باشه و حدیث لا ضرر میگد صبر بر ضرر بر بایع واجب نیست. پس عدم وجوب صبر بایع و عدم وجوب صبر مشتری، این دوتا با هم تعارض میکنن. بالاخره هر کدام را بخواهیم بر دیگری مقدم بداریم ترجیح بلا مرجحه. این دوتا با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن و میرویم سراغ استصحاب الخیار. پس یا از باب استصحاب الخیار وارد میشیم و با استصحاب الخیار رد را اثبات میکنیم چون عرش اینجا نیست، یا از اول میگیم که رد جایزه منتها رد مع تفاوت قیمت صحیح و معیوب. این ملخص حرف مرحوم شیخ در این قسمت. باز از جمله مواردی که هم رد ساقطه و هم عرش ساقطه است، جایی است که یکی از دو مانعی که مانع ثبوت رد بود. یادتون هست ما سابقا وقتی یک فصل رو باز کردیم گفتیم القول فی مسقطات هذا الخيار، بحث در مسقطات این خیاره. اول مسقطات رد را خاصتاً گفتیم، بعد مسقطات عرش را خاصتاً گفتیم، بعد مسقطات عرش و رد معن را گفتیم. مسقطات رد خاصتاً 4 مسقط بود، یکی این که خودش بیاد حق الخیار را اسقاط بکنه و حق الرد را اسقاط بکنه، یکی این که بعد العلم بالعیب بیاد در اون جنس معیوب تصرف بکنه. مانع سوم این بود که معیوب در دست مشتری تلف بشه. مانع چهارم این بود که معیب در دست مشتری دچار عیب جدیدی بشه. در این چهار مورد فرمودن حق و رد عرض کنم که ساقطه. خب اینها دو تاش مانعه و دو تاش غیر مانع، تصرف و حدوث العیب مانعه، یعنی الان اون معیب وجود داره ولی طرف ممنوع است از ردش، ولی اسقاط الخیار مانع نیست، این مسقط الخیاره. مسقط الخیار غیر وجود مانعه، وجود مانع در جایی است که خیار هست ولی چیزی مزاحمشه، ولی اون جایی که خیار را از اول اسقاط کردن دیگه اینجا مانع وجود نداره، پس قهرن مسقط مانع نیست. تلف العینم که سالبه به انتفاع موضوعه، چیزی نیست که بخواد مانع باشه. قهرن در بین اون چهار چیزی که رد را ساقط میکرد، مانع هاشون چند تاست؟ دو تاست. یکی تصرف در معیب بعد العلم، یکی حدوث العیب فی المعیب بعد العقص بعد القبض. حالا ایشون میفرماین اگر یکی از این دوتا مانع در جنس معیوب حادث بشه و جنس معیوب از جنسایی باشد که عرش بردار نباشه، کجا عرش بردار نبود؟ جایی که سمن و مسمن هر دو چی بودن؟ ربوی بودن، که گندم را به گندم، طلا را به طلا، یا نقره را به نقره، مماثل را به مماثل ما معامله می کردیم، که شرط این بود سمن و مسمن کمن با هم چی باشن؟ کمن مثل هم باشن. در اینجا عرض شود که عرشی برای طرف اگر معیوب هم از کار در می آمد، عرض کنم که ثابت نبود. چرا؟ برای این که این آدم که اقدام می کرد به معامله مماثل، لازمه اقدامش به معامله مماثل این بود که بنده عرش نمی خوام، بنده این مسمن را صحیح باشد یا معیوب باشد همین را از شما می خوام، بیش از این را از شما نمی خوام. پس در واقع در معامله گندم به گندم از اول اینها شرط کردند و اقدام کردند که اگر جنسی معیوب از کار در آمد، من مشتری یا من بایه حق مطالبه عرش نداشته باشم، فقط به واسطه عیب حق چی داشته باشم؟ فقط به واسطه عیب حق این که او را رد بکنم داشته باشم. عنایت فرمودی. حالا اگر بیاد در یکی از این جنس‌های ربوی در دست این آقایی که جنس دستشه عیبی به وجود بیاد، خب اگر عیبی حادث شد این حدوث العیب مانع از رده. عرشم که از اول در این معامله ثابت نبود اگر معیوب از کار در می آمد، چون سر از ربا بیرون می آورد دیگه، پس بنابراین حدوث العیب در بخشید، یکی حدوث العیب بوده، کی هم تصرف. تصرف یا حدوث العیب در یکی از این جنس های ربوی اگر به وجود بیاد، هم حق الرد را ساقط میکنه، حق العرش هم که از اول ثابت نبوده. اما تصرفش خیلی روشنه. خب این آقا وقتی در این مال تصرف کرد و علم به عیبم داشت، معنای تصرفش این است که من به این جنس راضی هستم یا نیستم، من به این مبیع. و کسی که به مبیع راضی بود باید حق و ردش چی بشه؟ ساقط بشه. حق العرش هم که از اول ثابت نبود، چون اگر حق العرش بخواد از اول ثابت باشه سر از چی بیرون میاره؟ ربا بیرون میاره. پس احد و مانع رد اگر در احد الجنسین المتماثلین فی البیع الربوی به وجود بیاد، این یکی از دو مانع که به وجود آمد حق الرد را ساقط میکنه، حق العرش هم که از اول ساقط بود. پس بنابراین این هم یکی از مواردی است که رد و عرش با هم چه میشن؟ ساقط میشن. البته اگر تصرف تصرف بعد العلم باشه، اما اگر تصرف تصرف قبل العلم باشه، اونجا باید مبنامون ببینیم چیه. اگر گفتیم مطلق تصرف مسقط رد است، اینجا هم میگیم مسقط رد. اگر گفتیم تصرفی که دال بر رضاست مسقط رده، قهرن تصرفات قبل العلم دال بر رضا نیست، ممکنه تصرف تصرف اختباری باشه، بگیم هنوز حق و ردش چیه؟ هنوز حق و ردش ثابته. مانع دوم هم حدوث العیب بود. حدوث العیب هم همون حرفایی که اول گفتیم اینجا هم میگیم، منتها از مرحوم علامه در تذکره شیخ فتوایی نقل میکنن که به حسب ظاهر این فتوا با علامه نمیسازه. از یه فقیهی مثل علامه اینجور فتوا دادن واقعا مناسب نیست، ولذا شیخ خودشون را به زحمت انداختن که یه جوری حرف مرحوم علامه را توجیه کنن. و اینجاها ملایی شیخ عرض شود که روشن میشه. مرحوم علامه فرمودن اگر در احد الجنسین ربویین عیب حادث شد، این حدوث العیب مانع رده. چرا؟ برای این که این آقا اگر خواست رد بکند از دو حال خارج نیست، یا با عرش و تفاوت قیمت رد میکنه یا بدون عرش رد میکنه. اگر بدون عرش خواست رد بکند بر بایع قبولش واجب باشد، لازمش نیست که بایع چه بشه؟ متضرر بشه. خب عیب جدیدی حادث شده، باید به این عیب بسازه. و اگر با عرش بخواد بده، با عرش دادن سر از چی بیرون میاره؟ ربا بیرون میاره. پس به این جهت میگیم حق و ردش ساقطه. و شیخ به حسب ظاهر میگن این حرف از علامه نیست. چرا؟ برای این که ربا ربای در معامله هست یا ربای بعد الفسخه؟ ربا همیشه در کجاست؟ جایی که معامله باشه. و ما وقتی جنسی را رد کردیم، معنای رد کردن این است که من این معامله قبلی چیکار کردم؟ فسخ کردم. وقتی فسخ کردم اگر تفاوت قیمت دادم، چرا سر از ربا بیرون بیاره؟ بنابراین خب از اون طرف علامه فرمودن سر از ربا بیرون میاره، از این طرف میبینیم فسخ معامله قبلیست و بعد الفسخ اگر تفاوتی داده شد این اسمش ربا نیست. ولذا مرحوم شیخ خواستن حرف علامه رو توجیه کنن، گفتن مرحوم علامه که میخواد بگد اگر تفاوت بخوان بدن سر از ربا بیرون میاره، نه ربا بعد رد، بلکه سر از ربای قبل از رد بیرون میاره. چرا؟ به علت این که این عیبی که به وجود آمده است، یا این عیب مضمون بر مشتری هست یا نیست. اگر مضمون بر مشتری نبود، چرا مشتری بعد از رد چیزی اضافه بده؟ و اگر مضمون بر مشتری بود، لازمه مضمون بودنش این است که مقداری از مسمن در مقابل این وصف صحت قرار بگیره. پس در واقع ما دو من گندم دادیم، در مقابلم دو من گندم گرفتیم، اما اون دو من گندم اول یک کیلوش در مقابل وصف صحت این سمنه و 5 کیلوش در مقابل این 6 کیلو. پس ما در واقع 5 کیلو گندم به 6 کیلو گندم دادیم و این چیه؟ و این رباست. فرموده است اگر بخوان تفاوت بگیرن، لازمه تفاوت گرفتن این است که این تفاوت در مقابل وصف صحت باشه و باید وصف صحت مضمون بر مشتری باشه، و اگر وصف صحت مضمون بر مشتری باشد باید یک مقدار از اون سمن در مقابل این وصف قرار بگیره. پس کم و مقدار و وزن سمن و مسمن با هم متفاوت میشه، یکیش میشه 6 کیلو، یکیش میشه 5 کیلو، و در این صورت سر از چی بیرون میاره؟ سر از ربا. لابد منظور علامه یا این وجهه یا وجه دیگری که انشالله فردا میخونیم. حالا عنایت بفرمایید. فرقی نمیکنه. اگر تفاوت را از غیر جنس هم بخواد بگیره، اگر عرش باشه که جزء سمن باشه اشکال وارده. اگر ما عرش را جزء سمن نگرفتیم، خسارت گرفتیم، غرامت گرفتیم، چه از جنس باشد چه از غیر جنس باشد، چه در معامله اول باشد چه در معامله دوم، پجوز خوندیم که عیب و ایرادی نداره. عنایت فرمودید. حالا از رو دقت کنید که و منها یکی از مواردی که رد و عرش با هم ساقط است، حدوث العیب فی المعیب المذکور. در همین معیبی که ذکر شد، این معیبی که مذکور بود کدوم بود؟ معیب به عیبی که قیمتش کم نشود. اگر در این معیب به عیبی که قیمتش کم نشود عیب جدیدی حادث شد، اینجا هم رد ساقطه و هم عرش ساقطه. ولی استشکال و هنا و اشکال کردن اینجا که اگر چنانچه بخواهد رد نشود لازم میاد مشتری ضرر ببینه، این اشکال واقعا اشکال واردی است. ولی استشکال و هنا به لزوم ضرر فی محله، و این از صورت اول که تصرف میکرد اولاست. و یحتمل، پس ما یکی از دو احتمال را میدیم. یک احتمال ثبوت و رد، این که حق و رد برای مشتری ثابت باشه، منتها مع قیمت نقص الحادث، قیمت نقص حادث را هم به بایع رد بکنه. البته قیمت نقص حادث را رد بکند لوکان موجبن، اگر موجب نقص قیمت بشه، ممکنه عیب حادث هم موجب نقص قیمت نشود. چرا؟ لأن صحت فی هذا المبیع، چون صحت در این مبیع، یعنی مبیعی که الان صحیح نیست ولی قیمتش هم کم نشده است، لأن صحت فی هذا المبیع کسایر الاوصاف المشترطة فی المبیع، مثل سایر اوصافی است که در هر مبیعی شرط بشه، اون اوصافی که لا یوجب فواتها عرشا، که فواتش موجب عرش نیست، اوصافی که فواتش موجب عرش نیست، اونها فقط حق و رد را بر آدم باقی میگذاره، اما دیگه عرشی ثابت نمی کنه. این صحت در اینجا هم نظیر اونها، چون عرشی را برای من ثابت نکرد، چون تفاوت قیمتی به وجود نیامد. حالا این قلت که آقا رد شرطش این بود که ما این قائمه به خودش باشه، و با حدوث این دیگه این قائمه به خودش نیست و رد جایز نیست، این رو هم جواب میدیم. و نسودال، این جواب از سؤال مقدره که اگر کسی اشکال بکند که روایت داریم شرط رد این است که این قائمه به خودش باشه و اینجا قائمه به خودش نیست، جوابش اینه. و نسودال و الاشتراط رد به قیام العین، اون روایت که میگفت رجاییست که این قائمه به خودش باشه و هی المرسلت المتقدمه، این مختصون به مورد امکان تدارک ضرر صبر علی المعیب بالعرش، جایی بود که اگر رد نمیکرد حداقل عرش میگرفت و اینجا اگر رد نکنه عرش هم که نمیتونه بگیره، بنابراین ضرر میکنه. پس روایت اینجا رو شامل نمیشه. پس روایت جایی میگفت که اگر قائم نباشد رد ساقطه، که حالا که رد ساقط میشد از جای دیگر ضرر مشتری جبران میشد. با چی جبران میشد؟ با عرشی را که بایع میداد و اینجا دیگه عرشی وجود نداره. اجماع هم که اینجا نداریم که رد ساقط باشه، قدر مسلمه از اجماع همون جاست که عرش ثابت باشه. ول اجماع فی ما نحن فی غیر متحقق. این یک جواب. جواب دیگری که میدیم، میریم سراغ استصحاب. علاوه بر این، ما اما عرفت من مخالفت المفیده فی اصل المسئله، در همون فرع چهارم از مسقطات رد مرحوم مفید رسمن فتوا دادن در مقنعه که حدوث العیب موجب سقوط رد نیست، اگر عیب حادث شد باز هم حق و رد برای مشتری ثابت هست. پس در اصل سقوط ردم مرحوم مفید مخالف بودن. هازا کله مضافن الى اصالت جواز رد. جواب دیگری که میدیم این که اینجا استصحاب هم داریم. اصالت جواز رد، اون اصالتی که از ثابت قبل حدوث العیب، قبل از آنی که عیب بیاد، مشتری حق و رد داشت یا نداشت؟ حق و رد داشت، منتها عیب جدید حادث شد. عیب جدید که حادث شد، دو تا تضرر به جنگ هم رفتن، با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. پس مسقطی برای استصحاب نداریم. مسقط استصحاب تضرر بایع بود و تضرر بایع با تضرر مشتری با هم تعارض میکنن دیگه. پس دلیل دوم برای توجیه این حرف این که ما اینجا اصالت و بقاء الخیار داریم و هی المرجع و همین مرجع ماست. بعد معارضت ضرر المذکور، بعد از آنی که ضرر مذکور تعارض می کند به تضرر البایه، به تضرر بایه اگر فسخ بکنیم و بدون عرش به او جنس را رد بکنیم، تضرر بایه بالفسخ و نقل المعیب الى ملکهی بعد خروجهی عن ملکهی سلیمن عن هذا العیب، سالمن از این عیب داد، حالا با این عیب بگیره و رد و تفاوت هم نگیره. خب این تضرر دیگه. این دوتا تضرر با هم تعارض میکنن و میریم سراغ اصالت و بقاء الخیار. و کیفکان فلو ثبت الاجماع، اگر اجماع قائم شد بر سقوط و رد در این همچه جایی، فبه فلو ثبت الاجماع، اجماع محصل، او استفیز به نقله، یا حداقل اجماع به طور استفاضه برای ما نقل شد، علا سقوط رد، بر این که حدوث عیب رد را ساقط میکنه، یا علا سقوط رد، سقوطهی غلطه، علا سقوط رد به حدوث العیب، عیب که حادث شد دیگه رد ساقط میشه، به حدوث العیب و تغییر، علاوه جهن یشمل المقام، که این صورت را هم شامل بشود که حق العرش ثابت نیست، اینجا را هم اجماع شاملش بشه، اطلاق معقد اجماع اینجا را هم شامل بشه. فهو خب ما در مقابل اجماع که نمیتونیم فتوا بدیم، که ما میگیم حق با اجماعه، و الا اگر اجماع ثابت نشد فسقوط و رد هنا محل و نظرن، اینجا بگیم حق و رد مشتری ساقطه، ما درش نظر داریم، نه تنها نظر داریم بلکه رسمن فتوای به منع میدیم، بل منع. و منها یکی از مواردی که رد و عرش هر دو ساقطه است، ثبوت و احد مانعی رد، یکی از دوتا مانع رد، این دوتا ثابت بشود فی المعیب الذی لا یجوز اخذ العرش فی، در اون معیبی که اخذ العرش جایز نیست، یعنی معیبی که ربوی است. و این دوتا مانع، یکی تصرفه یکی حدوث العیب. تلف العین و اسقاط الخیار را جزو موانع نشمردن. اما المانع الاول که تصرف باشه، فظاهر ان حکمه کما تقدم، حکم تصرف در این ربوی حکم تصرف در معیبی است که عیبش باعث نقصان قیمت نبود. میگیم اونجا اول عرش نبود و این تصرف هم دال بر رضاست، پس حق و ردش هم چه میشه؟ ساقط میشه. خودش تصرف کرده است، میخواست تصرف نکنه. فظاهر ان حکمه کما تقدم فی المعیب الذی لا ینقص مالیته، ما تصرف در معیبی که مالیتش کم نشده بود گفتیم مسقط خیاره، اینجا هم میگیم مسقط خیاره. فان المشتری لما اقدم، مشتری وقتی اقدام کرد علی معاوضت احد ربویین بالآخر، وقتی خودش اقدام کرد بر معامله گندم به گندم، معنای این معامله این است که اگر چنانچه عیب و نقصی پیدا شد بنده حق مطالبه عرش دارم یا ندارم، بنده اقدام کرده ام بر معامله ای که حق مطالبه عرش ندارم، پس مطالبه عرشم را با اقدام خودم ساقط کردم. فقط حق و رد برای من ثابته و حق و رد تا جایی ثابت است که من بعد العلم بالعیب در اون مال تصرف نکنم. حالا که تصرف کردم حق و ردم خود به خود چه میشه؟ ساقط میشه. فانه لما اقدم این آقای متبایع علی معاوضت احد ربویین بالآخر، اقدم علی عدم مطالبت مال زائد علی ما یأخذه، اقدام کرده است بر این که حق مطالبه مال از ید از اون چه که تحویل میگیرد نداشته باشد، بدلن ان ماله. میگه بنده این را به هر قیمتی هست در مقابل این 6 کیلو، این 6 کیلو در مقابل این 6 کیلو، پس من دیگه حق مطالبه اذیت ندارم. و ان کان المأخوذ معیبا، ولو گندمی که شما تحویل من میدید معیوب باشه، لمبه خورده باشه، نمیدونم مونده باشه، هر چه میخواد باشه، فیبقا وصف الصحه، پس صحت در این مبی مثل سایر اوصافه که فقدانش موجب عرش هست یا نیست؟ فقدانش موجب عرش نیست. فیبقا وصف الصحه کسایر الاوصاف التی لا یوجب اشتراطها، مثل سایر اوصافی است که اشتراطش موجب نیست الا جواز رد را، فقط جواز رد را اثبات میکنه، بلا عرشن دیگه عرش را اثبات نمیکنه. فاذا تصرف فیه، حالا که خودش آمد در این معیوب اینجوری که حق العرش نداشت تصرف کرد، خصوصا اگر تصرفش کی باشه؟ بعد العلم بالعیب باشه، خصوصا بعد العلم تصرف بکند، تصرفن دالن علی الرضا، که دال بر رضا باشد به فاقد الوصف، به اونی که وصف مشترک درش نباشه، به فاقد الوصف المشترک. خب فاذا تصرف لازم العقد، خود به خود اون عقد می شود لازم و حق و ردش می شود چی؟ ساقط. عنایت فرمودید. کما فی خیار تدلیس، در خیار تدلیس هم بعد از تصرف، البته بعدت تصرف، این الف و لام تصرف چه الف و لامی است؟ الف و لام عهده، یعنی این تصرف ان علمه، بعد از تصرف از علمی اون هم گفتیم که حق الخیارش ساقط میشه. نه، از تصرف قبل العلم، تصرف قبل العلم لا یسقط خیار الشرط، خیار شرط را اسقاط نمی کنه کما تقدم. و اما اگر مانع دوم به وجود بیاد، که مانع دوم چیه؟
حدوث العیب.
و اما المانع الثانی که حدوث العیب باشد، فظاهر جماعت کونه فی ما نحن فیه من، بله، کونه مانعا فی ما نحن فیه من الرد ایزن. همین جور که حدوث العیب در معیبی که عرش نداشت مانع رد بود، حدوث العیب در جنس ربوی هم مانع چیست؟ مثل اون. خلاصه فظاهر جماعت کون حدوث العیب مانعا فی ما نحن فیه من الرد ایزن، همون طوری که در قبلی مانع بود، که قبلی با این فرقش چی بود؟ قبلی عیبمون عرش نداشت، اینجا جنسمون عرش بردار نیست، فرقش اینه. عرض شود که و هو مبنیون علا عموم من العیب الحادث من الرد، باید بگیم حدوث عیب به طور عموم مانع رده، حتی فی صورت عدم جواز اخذ العرش، حتی جایی که عرش اخذش جایز نباشد، یا از باب این که عیب موجب عرش نیست، یا از باب این که جنس ربویست. وقد عرفتن نظر فیه، ولی ما اشکال کردیم، گفتیم چرا حق الرد ساقط باشه؟ اگر حق الرد ساقط باشد، باید این آقای مشتری چه بشه؟ متضرر بشه. و روایت جمیل هم اینجا را نمیگه، روایت جمیل جای حدوث العیب را میگد مانع رده، که رد که رفت سایه عرش بر سر این آقا گسترده باشه دیگه. وقد عرفتن نظر فی و ذکر فی تذکره، در تذکره وجه دیگری برای سقوط رد و عرش گفته که خیلی بعیده. و ذکر فی تذکرت وجه آخر لامتناع رد و هو انه لو رده، اگر بخواد رد بکند از دو حال خارج نیست. فاما ان یکون مع عرش العیب الحادث، یا با عرش رد میکنه، و اما ان یرد بدون عرش. فان رد بدون عرش، رد بدون عرش باعث تضرر کیست؟ بایه. کان ضررا علی البایه. و این رد مع العرش لازم الربا. چطوری لازم میاد ربا؟ چون وقتی رد کرد، در واقع چی را رد کرده؟ معامله را رد کرده، معامله را فسخ کرده. معامله که فسخ شد، وقتی تفاوت داد که ربا نیست، که ربا وقتی است که تو معامله کم و زیاد باشه، لازم الربا. قال لأن المردود حین اذن، اونی که رد می شود یزید و علا وزن عوضه، و ظاهر ان مراده من ذلک، ظاهر حرف این است که مردش اینه، ان رد المعیب لما کان بفسخ المعاوضه، رد معیب با فسخ معاوضه انجام میگیره دیگه. حالا چجوری سر از ربا بیرون میاره؟ اینجوری، لما کان بفسخ المعاوضه و مقتضى المعاوضه بین الصحیح والمعیب من جنس واحد، مقتضای معاوضه گندم صحیح و گندم معیوب به هم این است که وصف صحت مضمون علل بایع باشد یا نباشد؟ وصف صحت مضمون علل بایع نباشه. اگر بخواد مضمون علل بایع باشد، باید یک مقدار از ثمن در مقابل چی قرار بگیره؟ وصف صحت، و یه مقدارش در مقابل اون مسمن. پس باید بین ثمن و مسمن از نظر وزن چی حاصل بشه؟ تفاوت حاصل بشه. عنایت بفرمایید، ان لا یزمن وصف صحت به شیئن، لازمش این است که وصف صحت مضمون واقع نشود به شیئن. از لو جاز زمانو، اگر زمان وصف صحت جایز باشه، یعنی وصف صحت هم مضمون باشد، لجاز اخذ المشتری العرش، مشتری هم باید بتوند عرش بگیره، نه تنها بایع باید بتوند عرش بگیره، باید مشتری هم بتوند، چه فرقی میکنه دیگه، باید مشتری هم در همون عیب قدیمش بتونه عرش بگیره. فی ما نحن فی فیکون وصف صحت، پس وصف صحت در جنسین متماثلین مثل سایر اوصاف در بیهایی که اوصاف شرط می شد، سایر اوصاف فقدانش موجب عرش بود یا نبود؟ موجب عرش نبود. فیکون و وصف و صحه فی کل من العوضین نظیر و سایر الاوصاف غیر المضمونت بالمال، سایر اوصافی که مضمونه به مال نبود دیگه، عرش نداشت. فاذا حصل الفسخ، اگر فسخی حاصل شد وجب تراد العوضین، باید دوتا عوض جا به جا بشن دیگه، چیزی به عنوان عرش به هیچ طرفی داده نشه. وجب تراد العوضین من غیر زیادت ولا نقیصه، کم و زیاد نباشه. ولذا یبطل التقایل مع اشتراط زیاده، اگر بگد بیا با معامله را اقاله کنیم، بنده 100 تومن هم به شما میدم، این شرط زیاده باعث بطلان اقاله هست، چون سر از چی بیرون میاره؟ ربا بیرون میاره. ولذا یبطل التقایل مع اشتراط زیاده او نقیص فی احد العوضین. فاذا استرد المشتری از ثمن، وقتی مشتری ثمنش را خواست، لم یکن علیه، اون چه بر مشتری واجب است، لم یکن الا رد ما قابله، مگر اونی که مقابل ثمن بود. مقابل ثمن مثمن بود یا مثمن با وصف صحت؟ مقابل ثمن مثمن بود دیگه، وصف صحت مقابل چیزی نبود دیگه. فاذا استرد المشتری از ثمن لم یکن علیه الا رد ما قابله، اونی که مقابل ثمن هست باید رد بکنه که خود مثمن باشد نه وصف صحت. لا غیر. فان رد الی البایع قیمت العیب، اگر قیمت عیب حادث را به بایع رد بکند، کما هو الحکم فی غیر ربویین، در غیر ربویین رد میکرد خلاص قیمت را دیگه، اگر بخواد رد بکند، اینجا عرض شود که حصل بله قیمت ولی بل اندهو کما هو الحکم فی غیر ربر اذا حصل عیب و انده لم یکن ذلک، این تفاوت دادن لم یکن الا به اعتبار وصف صحت، مگر به اعتبار وصف صحت، یعنی باید این در مقابل وصف صحت قرار بگیره. پس معلوم میشد یک مقدار از سمن در مقابل این وصف صحت بوده، پس سمن 5 کیلوست، 1 کیلوش هم در مقابل صحت و مثمن 6 کیلو. و اگر در یک معامله ای یک طرف 6 کیلو بود یک طرف 5 کیلو، این معامله چیه؟ رب. پس این که میگرد سر از ربا بیرون میاره، مرادش از ربا، ربای همون معامله اوله. اگر تفاوت بگیرد، لازمه تفاوت گرفتن این است که اون معامله از اولی که واقع شده از چی باشه؟ ربوی باشد و باطل باشه. عنایت فرمودید. لم یکن ذلک الا به اعتبار کون ذلک العیب مضمونا علیه به جزء من الثمن، فیلزم وقوع الثمن، پس باید ثمن واقع بشود به ازاء مجموع مثمن و به ازاء وصف صحت. فینقص الثمن، پس ثمن کمتر می شود در مقابل این مثمن دیگه، یعنی 5 کیلوی از ثمن در مقابل این 6 کیلو هست دیگه، چون 1 کیلوش در مقابل اون وصفی است که الان نیست. فینقص الثمن عن نفس المعیب فیلزم الربا، اون وقت ربا لازم میاد. پس این ربایی که الله میگرد، نه این که در رد اون قیمت ربا باشه، میگرد اگر چیزی به عنوان قیمت رد بکند، این کشف میکند که این معامله از اول چه معامله ای بوده است؟ معامله ربوی بوده. فمراد مرحوم علامه به لزوم ربا، اما لزوم الربا فی اصل المعاوضه، این معاوضه از اول ربوی شده است دیگه. از لولا ملاحظه جزء من الثمن فی مقابلت صفت صحه لم یکن وجه لقرامت بدل صفه، وجهی نبود که بدل این صفت را این آقای مشتری به بایع بپردازه و وجهی نبود که قیمت این صفت را عند استرداد ثمن به بایع بپردازه. پس یا مرادش از لزوم ربا اینه یا چیزی است که ان شاء الله فردا خواهیم خواند. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.